ساعت 5 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. امروز مصادف است با روز جهانی صحت. گزارش در این مورد را در کنار دیگر گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان به شما داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. یک مقام بلندپایه حکومت طالبان بار دیگر به کشورهای همسایه اطمینان داده که از قلمرو افغانستان زده هیچ کشور استفاده نخواهد شد. عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان، شام دیروز در ضیافت افطار در قصر سپیدار گفت که حکومت طالبان می خواهد که با همه کشورها روابط نیک داشته باشد. ارگ در کنترل طالبان در شبکه اجتماعی اکس دیشب نوشته که در این ضیافت افطاری دیپلمات های خارجی، نمایندگان نهادهای سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و کنفرانس اسلامی اشتراک کرده بودند. پیش از این ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در بخشی از پیام ایدیش که به روز شنبه منتشر گردیده خواستار روابط نیک با کشورها شده بود. عبدالحمید مبارز، روزنامه نگار سابقه دار افغانستان و معین پیشین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ درگذشت. خانم نیلا، دختر آقای مبارز، امروز یک شنبه در برگه فیسبوکش از مرگ پدرش خبر داد. عبدالحمید مبارز در رأس نهادهای مختلف از جمله ریاست خبرگزاری باختر و اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان نیز کار کرده بود. او در زمان حیاتش دست کم 8 عنوان کتاب و صدها مقاله علمی، فرهنگی و ادبی نوشته بود. حکومت طالبان میگوید که کار پروژه مسکونی نیلباغ به حمایت مالی چین توسط عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزراء، امروز در کابل افتتاح شد. دفتر برادر در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق امروز نوشت که این پروژه به هزینه 71 میلیون دلار در مدت 3 سال تکمیل خواهد شد. در ادامه گفته شده که این پروژه دارای 56 بلاک و 1400 آپارتمان مسکونی خواهد بود. تفاهم‌نامه پروژه اعمار شهرک نیلباغ در منطقه دارالامان کابل در سال 2015 میلادی میان جمهوری مخلوعی افغانستان و حکومت چین به امضا رسیده بود. چین در آن زمان وعده کرده بود که 10,000 واحد مسکونی در این شهرک می بسازد. وزارت‌های خارجه و دفاع بریتانیا دیروز شنبه اعلام کردند که یک کشتی نیروی بحری سلطنتی این کشور در روند انتقال کمک به غزه سهم خواهد گرفت. این اقدام به عنوان بخش از تلاش بین‌المللی برای همکاری در زمینه ایجاد یک دهلیز جدید به بحری کمک های بشری در اوایل ماه می صورت می گیرد. دیوید کامرون، وزیر خارجه بریتانیا، گفت که با این تلاش مشترک از سوی ایالات متحده، قبرس و دیگر شرکا یک بندر موقت جدید در نزدیکی سواحل غزه ایجاد خواهد شد. و مقام های محلی میگویند که 3 غیر نظامی در حمله روسیه به شهرک اولیاپولا در منطقه زاپاروژیا در جنوب اوکراین صبح امروز یک شنبه کشته شدند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. محدودیت و یا مسدود کردن فیسبوک یک محدودیت بزرگ دیگر در بخش آزادی های بیان.
واقعا این آخرین مهر بر تابوت آزادی بیان زده میشه، چون که فیسبوک تنها مرجعی بدون اینکه سانسور شده نشر میشد.
از جنگ در نوار غزه 6 ماه میگذرد. این را در گزارش از تحولات بین‌المللی میشنوید. امروز روز جهانی صحت. آمار سازمان های بین‌المللی عدم دسترسی میلیون ها تن افغان را به خدمات سی نشان می دهد. اقتصاد ضعیف و آمادگی مردم برای عید.
قالینا رو بلد قالین شویا می دادیم، فعلا خودم رو شستشو کردیم دیگه، فعلا از روی مجبوریت به خاطر یک نظافت رنگ مالی کردیم.
در نیم ساعت دیگر برنامه روز هفتم از رویدادهای هفت روز هفته را خواهید شنید. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما از ساعت 6 صبح تا کنون شنونده رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر هستید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان این برنامه هستم. سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان گفته که پالیسی این وزارت برای محدود کردن و یا مسدود ساختن شبکه فیسبوک تهیه شده است. نجیب الله اقانی در یک گفتگوی با تلویزیون خصوصی طلوع نیوز علت این کار را جلوگیری از ضایع وقت جوانان گفته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نجیب الله حقانی سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان گفته است استفاده از شبکه اجتماعی فیسبوک را محدود یا ممنوع خواهد کرد که واکنش‌های گسترده کاربران شبکه فیسبوک را برانگیخته است. نجیب الله حقانی در یک گفتگوی ویژه با تلویزیون خصوصی طلوع نیوز گفته است پالیسی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی درباره محدود کردن و مسدود کردن فیسبوک تکمیل شده است. او علت این کار را جلوگیری از تلف شدن وقت جوانان عنوان کرده است. فیسبوک یکی از پرکاربردترین رسانه اجتماعی در افغانستان به شمار می رود که میلیون ها کاربر دارد. موضوع وضع محدودیت حکومت طالبان بر فیسبوک در حال مطرح می شود که خود مقام های طالبان از سوی شبکه فیسبوک تحریم هستند و مقام های مطرح طالبان نمی توانند حساب فیسبوک داشته باشند و یا از طریق فیسبوک تبلیغات کنند. آصف آشنا یکی از منتقدین حکومت طالبان در واکنش به این اقدام حکومت طالبان در صفحه ایکس خود نوشته است که شامل شدن طالبان در لیست سیای ممنوعی فیسبوک سبب شده که اگر آنها نیز در متن‌هایشان نام این گروه را درج کنند آن مطلب محدود می شود و پس از چند بار تکرار نوشتن کلمات چون طالب و طالبان شرکت متا برای صفحه فیسبوکشان هشداری می فرستد و این اقدام حکومت طالبان را یک اقدام تلافی جویانه و ضربه به آزادی بیان عنوان کرده است. دو کاربر شبکه اجتماعی فیسبوک به نام‌های فاطمه و لیدا در مورد این اقدام احتمالی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفتند
واقعاً آخرین مهر بر تابوت آزادی بیان زده میشه، چون که فیسبوک تنها مرجعی بود که خیلی از اخبار که در رسانه‌های داخلی افغانستان سانسور میشد بدون اینکه سانسور شوه نشر میشد.
اینجا در افغانستان زنان میتونن که مکتب بره، پنتون برن، درس بخونن. یگانه راهی که زنان افغانستان میتونه از حال احوال دنیا و افغانستان با خبر شوه فیسبوک است. همچنان میتونن که با اقاربشان یا دوستاشان که در خارج هستند با آنها به تماس شوند از طریق فیسبوک.
دکتر کمال سادات معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ در نظام جمهوری مخلوع به این باور است که محدودیت احتمالی حکومت طالبان بر شبکه فیسبوک یک ضربه دیگر بر آزادی بیان است.
اگر مسئولین افغانستان با شبکه فیسبوک امی بندیز اجرا کنند فکر میکنیم که با آزادی بیان یک مشت بسیار قوی و سنگین است و فکر میکنیم که بعض مردم عام امی صدای حق خودا نه به جهانیان، نه به مسئولین افغانستان و نه به سازمانهای بین المللی رسنده نمیتواند.
سادات میگوید ممکن برخی از جوانان کاربران درست این شبکه نباشند، اما محدودیت و ممنوعیت آن راه حل نیست. گفتنی است پیش از این حکومت طالبان به شمول سانسور رسانه ها و بازداشت منتقدینشان برخی اقدامات دیگر را نیز در برابر آزادی بیان انجام دادند که با واکنش های داخلی و بیرونی روبرو شده است. از عنایت الله الکوزه سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان در مورد اینکه این پالیسی چه زمان تطبیق خواهد شد و دیگر موردهای مرتبط پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش پاسخ دریافت نکردیم. پس از محدودیت‌های شدید حکومت طالبان بر فعالیت رسانه‌های آزاد، فیسبوک و برخی دیگر از شبکه‌های اجتماعی از مجراهای مهم برای شریک ساختن و دسترسی به اطلاعات بود که حال بحث وضع محدودیت بر فعالیت این شبکه و یا هم مسدود شدن آن مطرح شده است.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
عبدالحمید مبارز نویسنده و خبرنگار سرشناس افغان با عمر 94 سالگی در کابل درگذشت. نیلاب مبارز دختر عبدالحمید مبارز امروز در صفحه فیسبوک خود خبر از دست دادن پدرش را شریک کرده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
عبدالحمید مبارز نویسنده و یکی از خبرنگاران سرشناس افغانستان روز شنبه به عمر 94 سالگی در کابل درگذشت و جسد وی امروز یک شنبه در قول آبچکان کابل به خاک سپرده شد. نیلاب مبارز دختر عبدالحمید مبارز به روز یک شنبه خبر مرگ پدرش را در صفحه فیسبوک خود تایید کرده است. برخی از فعالان فرهنگی و چهره های سیاسی در رسانه های اجتماعی مرگ آقای مبارز را ضایعه بزرگ برای افغانستان عنوان کردند. از این میان محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان در صفحه اکس خود نوشته است که نام عبدالحمید مبارز در صفحات تاریخ فرهنگی افغانستان خواهد ماند. او افزوده است که مبارز بیشتر عمر خود را صرف حفاظت از منافع ملی، ارزش‌های ملی و انسانی و میراث فرهنگی افغانستان کرده است. جمشید یما امیری یکی از آگاهان سیاسی در صفحه اکس خود نوشته است که مبارز یک عمر در راستای دفاع از حقوق بشر، دموکراسی و آزادی بیان در افغانستان مبارزه کرد و او در حقیقت تاریخ زنده مطبوعات افغانستان بود. غفور لیوال آگاه فرهنگی برادی آزادی میگوید عبدالحمید مبارز در کنار فعالیت روزنامه‌نگاری و فرهنگیش در عرصه تاریخ نویسی نیز دست بالایی داشت.
مرحوم عبدالحمید مبارز نوشته‌های در زمینه تاریخ افغانستان نیز از خود به جا گذاشتند. نثر آقای مبارز روان، ساده، شیرین و شفاف بود. از لحاظ زبانی و انشاء موضوعات نوشته‌های عبدالحمید مبارز از آخرین نوشته های ناب دری به لهجه کابلی به شمار می آید.
صدیق الله توحیدی از فعالان رسانه‌ای و فرهنگی افغانستان درباره اهمیت فعالیت های مبارز در حوزه رسانه بر رادیو آزادی گفت:
حدود نیم قرن به خاطر آزادی بیان و آزادی رسانه ها قلم زد و قدم زد. مرحوم مبارز در مدت حیاتشان مصدر خدمات شایانی به خاطر حمایت از خبرنگاران و همچنان حفظ ارزش های حقوق بشری شدند. ده ها رساله و کتاب نوشتند.
عبدالحمید مبارز فرزند امیر احمد خان یوسفزای در ماه حوت 1309 هجری شمسی در باغبان کوچه کابل به دنیا آمده است. او مکتب را در لیسه استقلال کابل تمام کرد و فارغ رشته روابط بین الملل پوهنتون کابل بود و بسیاری او را به خاطر فعالیت‌های رسانه‌ای، فرهنگی و سیاسیش می‌شناسند. عبدالحمید مبارز روزنامه‌نگار سرشناس افغانستان در زمان حیات خود در سمت‌های مختلف از جمله معین وزارت اطلاعات و فرهنگ، معاون روزنامه انیس، رئیس خبرگزاری باختر و رئیس اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان ایفای وظیفه کرده بود. از مبارز چندین عنوان کتاب از جمله تحلیل وقایع افغانستان از سال 1919 تا 1996، خط دیورند سرحد بین المللی نمی باشد، مشروطه سوم و آغاز دموکراسی در افغانستان و تبصره های سیاسی چاپ شده است و بیش از 1500 مقاله علمی، ادبی و فرهنگی وی در رسانه های چاپی نشر شده است.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
از جنگ در غزه بین اسرائیل و گروه تندرو حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است 6 ماه گذشت. این جنگ به دنبال حمله گسترده حماس به اسرائیل در 7 ماه اکتبر سال گذشته آغاز شد. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
جنگ در غزه در حال وارد 7 ماهش شد که انتظار می رود دور تازه گفتگوها برای برقراری آتش بس در غزه و رهایی گروگانها در قاهره آغاز شود. فرانس پرس به نقل از خبرگزاری القاهره مصر نوشته است که در یک اقدام تازه ویلیام برنز رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده CIA و شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی صدر اعظم قطر از امروز یک شنبه در گفتگوهای غیر مستقیم بین هیئت‌های اسرائیل و گروه حماس اشتراک خواهند کرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. حماس گفته که برقراری آتش‌بس کامل و خروج نیروهای اسرائیلی از غزه خواستهای عمده این گروه است، شرطهایی که اسرائیل قبلا رد کرده بود. جنگ در غزه پس از آن آغاز شد که حماس در حمله به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن را کشت و 250 تن دیگر را گروگان گرفت. ده تن از این گروگان‌ها دوباره رها شدند و از برخی دیگر اجسادشان پیدا شده است. ارقام وزارت صحت در کنترل حماس در غزه نشان می‌دهد که در حملات اسرائیل تا حال بیش از 32500 فلسطینی در نوار غزه کشته شدند. اردوی اسرائیل امروز یک شنبه 7 اپریل نامهای 4 سرباز اسرائیلی را که دیروز در نوار غزه کشته شدند منتشر کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، با کشته شدن این سربازان شمار تلفات نیروهای اسرائیلی در غزه به 604 تن رسید. اردوی اسرائیل در بیانیه یک گفته است که 4 کماندوی اسرائیلی به روز شنبه در جنوب اسرائیل کشته شدند. گروه جنگجوی حماس ادعا کرده که بر ضد نیروهای اسرائیلی در شهر خان یونس کمین گرفته بود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در جریان یک مکالمه تلفنی با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به روز پنجشنبه هفته گذشته خواستار انتقال کمک های بشردوستانه بیشتر به غزه شد، جایی که با خطر قحطی روبرو است. بایدن همچنان خواستار برقراری آتش‌بس فوری در غزه شده است. در همین حال ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا ضمن درخواست برای پایان جنگ در غزه گفته است که کشورش برای حمایت از حق اسرائیل در خصوص دفاع در برابر تهدید حماس و پشتیبانی از اسرائیل ادامه می دهد. وزارت‌های خارجه و دفاع بریتانیا به روز شنبه 6 اپریل اعلام کردند که یک کشتی نیروی بحری سلطنتی این کشور در روند انتقال کمک به غزه سهم خواهد گرفت. این اقدام به عنوان بخشی از تلاش بین المللی برای همکاری در زمینه ایجاد یک دهلیز جدید بحری بشری در اوایل ماه می صورت می گیرد. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا گفت که با این تلاش مشترک از سوی ایالات متحده، قبرس و دیگر شرکا یک بندر موقت جدید در نزدیک سواحل غزه ایجاد خواهد شد.
برنامه خبری رادیو آزادی
امروز هفتم ماه اپریل برابر به روز جهانی صحت است. این روز در حال فرا می رسد که ارائه خدمات صحی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با مشکلات زیاد روبرو است و بر اساس آمار سازمان های بین المللی میلیون ها تن در این کشور به خدمات صحی دسترسی ندارند. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
امروز 7 اپریل برابر بر روز جهانی صحت است. این روز در حال فرا می رسد که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان میلیون ها تن به خدمات صحی دسترسی ندارند و یا دسترسی محدود دارند. سازمان جهانی صحت یا WHO پیش از این گفته بود که سال جاری یک سال پرچالش برای سیستم صحی افغانستان خواهد بود، زیرا به گفته این سازمان مشکلات اقتصادی و کمبود سرمایه گذاری در این بخش تاثیر مستقیم روی آن می گذارد. از سوی هم این سازمان در گزارش ماهانه خود در ماه مارچ نوشته است که به دلیل تغییرات اقلیمی، نبود تغذیه درست و سالم و برخی مشکلات دیگر، بیماری‌های حاد تنفسی و عفونی و همچنان سرخکان در این ماه بیشتر شده است. همزمان شمار از افغان‌ها نیز می‌گویند که به دلیل نبود خدمات صحی درمانی دولتی، فقر، بیکاری و نداشتن هزینه درمانی ناچارند با مشکلات صحی دست و پنجه نرم کنند. آزاده باشنده ولایت کابل می‌گوید که به دلیل فقر و نداشتن هزینه درمانی او نمی‌تواند بیماری‌های خود را درمان کند.
زردی دارم و تا نست موفق نشدیم که تداوی خدا کنم، به خاطر از اینکه مشکلات اقتصادی است از ما توان تداوی خدا ندارم. مراکز صحی دولتی هستن در نزدیک ما، اینجا که میریم ماینات میگه نداریم، بره بیرون ماینه کنه، دوا اصلا نمیتن.
حمیدالله باشنده ولایت فاریاب هم که از ناحیه هر دو پا معلول است نیست، از دسترسی نداشتن به خدمات صحی شکایت دارد. او میگوید که یکی از پاهایش هنوز زخمی است، اما هزینه تداوی آن را ندارد.
ما تقریبا یک ماه میشه موضوع تر میشه کلاتونه پایم کشیدم من، عفونت کردم کرده بود، خیلی در مشکل بند موندم. منتها پیرنم از زخم خوب نشدن، از مپنات دارن. پیرن همسرم در چشمش مشکل داره یا بچه‌م سنش مشکل داره. هیچ پیرن هیچ توان قدرت نداره. من میرم دکتر ببرم چشمش نشان بدم یا بچه‌م ببرم دکتر نشان بدم.
مرضیه باشنده یکی از روستاهای ولسوالی زندجان هرات برای رادیو آزادی میگوید که هیچ مرکز درمانی برای زنان در محلشان وجود ندارد.
ما 6 تا اولاد دارم، شوهر من به ایران کارگر. ما به داخل غلیق و کلینیک نداریم، همین تا نزدیک 15 کیلومتر 20 کیلومتر دور کلینیک داریم. دسترسی عادل نداریم. وقتی که مریض شیم اگه متعرض وسیله چیز دسترسی باشیم که خوب میریم. اگه نداشته باشیم مجبوریم بریم غلای مینیگا زایمان چیز.
این افراد انتظار دارند که به خدمات صحی رایگان دسترسی داشته باشند. الفت محبزه یک رضاکار بخش صحی در ولسوالی شینوار ننگرهار میگوید که برای ولسوالی شینوار و اچین تنها یک مرکز صحی وجود دارد که اکنون این مرکز هم با کمبود دارو روبرو است.
اینجا بین دو ولسوالی یک کلینیک است که به نام اچین CFC است. مردم از راه دور با وجود سرک های خراب می آیند، اما این یک ماه می شود که دوا وجود ندارد. خواست ما ساعت ما و مؤسسات این است که به زودی درمان شویم.
دوای درمان راوی.
برخی از متخصصین بخش صحی هم میگویند که در حال حاضر بخش صحت افغانستان نیازمند توجه بیشتر است. دکتر یوسف طیب، یک از آنان، به رادیو آزادی میگوید برای از بین بردن محدودیت دسترسی به خدمات صحی باید به نکات توجه شود.
در جاهایی که فیزیکال اکسس یا دسترسی فیزیکی به خدمات صحی از باعث کمبودی کلینیک های صحی و شفاخانه های صحی کم باشد، در این صورت نیازمند است که ما در تاسیس کلینیک های صحی و کلینیک های جدید و نو اقدام کنیم، و یا این که اگر در سطح کشور دسترسی به کارمندای متخصص کم باشه، یعنی در کشور کارمندای متخصص صحی کم باشه، در صورت ما باید برای تولید کارمندای صحی با ظرفیت و متخصص اقدام نماییم.
این در حال است که بر اساس آمار سازمان جهانی صحت 9.5 میلیون نفر در افغانستان در مناطق زندگی میکنند که با امکانات و خدمات صحی دسترسی ندارند. همزمان سازمان جهانی صحت به مناسبت روز جهانی صحت در وبسایت خود نوشته است که در سراسر جهان حق سلامت میلیون ها نفر به گونه فزاینده ای در معرض تهدید قرار می گیرد. این سازمان گفته است که درگیری ها و آوارگی سبب گرسنگی، فقر و بیماری های جسمی و روانی می شود. این در حالی است که سازمان جهانی صحت شعار امسال روز جهانی صحت را سلامت من حق من اعلام کرده است. این شعار برای حمایت از حق همه افراد در همه جا و بدون تبعیض برای دسترسی به خدمات صحی با کیفیت، آموزش و اطلاعات و همچنین آب آشامیدنی پاک، هوای پاک، تغذیه خوب، مسکن با کیفیت، شرایط کار و محیط زیست مناسب انتخاب شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. شماری از رنگمالان و قالینشویان میگویند در روزهای نزدیک به عید برعکس انتظارات کاروبارشان نسبت به سال گذشته کمرنگ شده است. این کسب‌وکاران دلیل کمرنگ بودن کاروبارشان را وضعیت بد اقتصادی مردم عنوان میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در کنار دیگر آمادگی ها برای عید، مردم افغانستان از گذشته ها به این سو این رسم را دارند که فرش ها و قالین هایشان را به شستشو داده و برخی ها هم خانه هایشان را رنگ می کنند. اما شماری از مالکان قالین شویی ها و رنگمال ها می گویند امسال در روزهای نزدیک به عید برعکس انتظارات کاروبارشان نسبت به سال های حاکمیت جمهوریت کم رنگ شده است. محمد حکیم فرمولی، مالک یکی از قالین‌شویی‌ها در کابل به رادیو آزادی گفت اقتصاد مردم نسبت به گذشته ضعیف شده است.
معمولا سال روان و سال گذشته فقط در سر عید دوستا وام کسایی هستند که یا آب ندارن خودشان بشویند و یا اینکه جایش ندارن که بشویند. امسال نظر به سال‌های گذشته در حدود 40% کارهای ما نسبتا رو به کاهش بوده.
مرسال یکی از بانوان میگوید قالین‌هایشان را امسال خودشان در خانه شستند.
سابق وظیفه داشتیم، مشکلات اقتصادی هم نبود، قالینا رو بلد قالینشویا می دادیم. فعلا که هست شرایط اقتصادی ضعیف است، نمیشه خود ما شستشو کردیم. فعلا نظری مجبوریت به خاطر یک نظافت رنگمالی کردیم.
رمضان یکی از رنگمال ها در شهر کابل نیز رونق کاروبارش را در نزدیکی های عید و روزهای عادی وابسته به اقتصاد مردم میداند و میگوید
سابق خوب بود، مردم یک پیسه صحیح میداد، کاروبار صحیح بود، اقتصاد مردم خوب
بود، ولی اقتصاد مردم ضعیف شده، کس رنگ و لیگ داره میدونه. کم کم یکان تا مردم هایی که داره پیسه داره، سرمایه داره، از نفر خارجی داره، اون وار رنگ داره میدونه. میگه ایتو نیست که مردم برای دایم کار داشته باشن، که ایتو مردم هاش شش سال بود، هفت سال بود رنگ میکنه حلاش.
برخی از رنگمالان و رنگفروشان میگویند امسال مشتریان اندک هم که داشتند در قسمت خرید رنگ یا دستمزد رنگمالی زیاد چانه زنی میکنند و آنان هم از روی مجبوریت به مفاد اندک قناعت میکنند. در همین حال شمار از خانواده ها هم میگویند در نبود یا کم شدن درآمدشان چند سال می شود که علاقه برنگ کردن خانه و یا شستن فرش ها و قالین هایشان برای عید ندارند. افندی یکی از متقاعدین نظام پیشین به رادیو آزادی گفت چند سال می شود که حقوق بازنشستگی اش را دریافت نکرده و در این روزها آمادگی لازم برای عید هم نگرفته است.
نه عید داریم، نه فرشویی داریم، نه ریمام فرش هایی که در خانه داشتیم اونا را کلش ما فروختیم به بازار. نه با فرش با شستن داریم اینجا و نه با خانه داریم که ما رنگامیزی کنیم. ما خود ما در کارهای زندگی داریم اینجا.
این در حال است که در سالهای پیش از حاکمیت دوباره طالبان بیشتر خانواده هایی که اقتصاد و درآمد بهتری داشتند آمادگی ویژه برای عید می گرفتند، اما در چند سال اخیر ظاهرا این گونه آمادگی گرفتن ها کم رنگ شده است. مقام های حکومت طالبان بارها مدعی شدند که وضعیت اقتصادی افغانستان به اندازه ای که در گزارش های سازمان های بین المللی انعکاس می یابد خراب نیست، اما سازمان های مختلف بین المللی بارها در گزارش هایشان و مردم در گفتگوهایشان به رادیو آزادی گفتند که با حاکمیت طالبان میزان فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی مردم افغانستان به گونه کم پیشینه افزایش یافته است. بر اساس آمار دفتر آمانگی امور بشردوستانه ملل متحد در حال حاضر نزدیک به 24 میلیون تن در افغانستان برای زنده ماندن به کمک های بشردوستانه نیاز دارند.
شما از مشکلات اقتصادی مردم در فرارسیدن عید فطر شنیدید. در آستانه فرارسیدن عید فطر خانواده ها و دوستان فعالان که از سوی حکومت طالبان بازداشت شدند خواستار رهایی آنان به مناسبت عید سعید فطر شدند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
در حالی که چند روز محدود به رسیدن عید مانده است، خانواده و دوستان برخی فعالان بازداشت شده به این مناسبت از حکومت طالبان می‌خواهند که این فعالان را رها کند. عطاالله زواب، پسر عزت‌الله زواب، شاعر و نویسنده افغان، به رادیو آزادی گفت:
این عید نزدیک است، به همین مناسبت از امارات اسلامی می‌خواهیم پدرجان ما را رها کند تا خوشی عید را یک جا با ما تجلیل کند.
عزت‌الله زواب که شاعر و نویسنده منتقد است، به گفته خانواده‌اش از 24 ماه جنوری به این سو در بند طالبان است، اما حکومت طالبان به خانواده وی گفتند به خاطر نوشته‌های انتقادیش بازداشت نشده است. شماری از فرهنگیان افغان هم خواستار رهایی عزت‌الله زواب هستند. آنان در شبکه‌های اجتماعی کمپانی را راه اندازی کردند و از حکومت طالبان خواستند که او را به مناسبت عید رها کند. راحت گل زیارمل، یک از آنان، به رادیو آزادی گفت:
عزت‌الله زواب دیر وقت شد که بندی دیر.
زیاد وقت شده که عزت‌الله زواب بندی است. ماه مبارک روزه تقریبا در حال گذشتن است و عید میرسد. او باید به خاطر اطفال کوچکش آزاد شود. زواب یک شاعر است. او را به هر اتهامی که گرفتند آنقدر جرم بزرگ نیست که از سوی او به گروه حاکم کدام تهدید باشد.
همزمان احمد فواد عظیمی، برادر احمد فهیم عظیمی، فعال بخش آموزش، هم همین درخواست را دارد.
ما از مسئولین خواهان ازی هستیم که به خاطر احترام به ماه مبارک رمضان و ارزش گذاری انسانی بابت عید رمضان، برادر محمد فهیم عظیمی و همکارش از بندرها بکنند تا اینها عید را با خوشی و خوبی در آغوش خانواده سپری بکنند.
احمد فهیم عظیمی و همکارش صدیق الله افغان، دو تن از فعالان حق آموزش، در 17 اکتبر سال 2023 در کابل بازداشت شدند. زبیع الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در گفتگو با یک رسانه خصوصی مدعی شده بود که این فعالان بخش آموزش بر بنیاد اسناد و شواهد به اتهام اعمال غیرقانونی و غیر شرعی بازداشت شدند، اما جزئیات در این مورد ارائه نکرده بود. اما خانواده هایشان این ادعا را رد کرده، میگویند که آنان فقط در بخش آموزش فعالیت داشتند. این در حالی است که خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان در حساب ایکس خود نوشته که بر اساس فرمان ملاحبت الله اخوندزاده، رهبر طالبان، به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر به روز شنبه 18 همه حمل 400 406 زندانی از زندان پلچرخی آزاد شدند که شامل 338 مرد، 40 زن و 28 کودک می شود. اما اینکه مدت حبس چه تعداد از زندانیان کاهش یافته است در این مورد جزئیات داده نشده است. نسیم لالهان سخنگوی اداره امور زندان‌های حکومت طالبان و زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های ما پاسخ ندادند که آیا فعالان یاد شده در جمله زندانیان آزاد شده هستند یا نه. سال گذشته هم مستر محکمه حکومت طالبان گفته بود که به مناسبت عید سعید فطر 2460 زندانی را رها